ساعت 17:05 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. با ثبت 254 مورد تازه، آمار قربانیان کرونا در ایران از مرز 29,000 نفر گذشت. به دلیل ابهام در ماجرای مرگ دانش آموز 11 ساله، پرونده قضایی تشکیل شد. و بیش از 150 تن از کارمندان سابق سازمان ملل متحد و فعالان مدنی خواستار آزادی باقر و سیامک نمازی شدند. تازه ترین آمار وزارت بهداشت ایران نشان می دهد که مرگ و میر ناشی از شیوع ویروس کرونا از مرز 29,000 نفر عبور کرده است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام این آمار که مورد تأیید نهادهای مستقل نیست، شمار افرادی که در 24 ساعت گذشته جان باختند را 254 نفر اعلام کرد.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته 4108 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1949 نفر در مراکز درمانی بستری شدند.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، هم‌اکنون 187 شهرستان در ایران در وضعیت قرمز شیوع کرونا هستند. اخبار زد و نقیز در مورد مرگ خودخواسته دانش آموز 11 ساله بوشهری اکنون پای مراجع قضایی را نیز به این ماجرا باز کرده و دادستانی شهرستان دیر از انتقال جسد محمد موسازاده به پزشکی قانونی به منظور مشخص شدن علت واقعی مرگ خبر داده است. به گزارش ایلنا، آموزش و پرورش استان بوشهر در اطلاعیه اعلام کرد اخبار منتشر شده مبنی بر خودکشی دانش آموز 11 ساله اهل شهرستان دیر این استان به دلیل دسترسی نداشتن به تلفن همراه و کلاس‌های آموزشی مجازی صحت ندارد. این در حالی است که مادر محمد موسازاده، دانش آموز 11 ساله بوشهری، گفته که دلیل خودکشی فرزندش نداشتن گوشی هوشمند برای استفاده از شبکه شاد و ناتوانی مالی برای خرید گوشی بوده. شبکه آموزشی دانش آموزی شاد را دولت ایران پس از شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس با هدف آموزش از راه دور راه اندازی کرد، اما 3,500,000 دانش آموز، یعنی بیش از 20% کل دانش آموزان، به این سیستم دسترسی ندارند. در پنجمین سالگرد حبس سیامک نمازی، بیش از 150 تن از کارمندان سابق سازمان ملل، سازمان یونیسف، دانشگاهیان و اعضای جامعه مدنی روز سه‌شنبه با نوشتن نامه‌ای نگرانی جدی خود را از وضعیت باقر و سیامک نمازی در ایران ابراز داشتند. سیامک نمازی، بازرگان 49 ساله ایرانی آمریکایی، روز 22 مهر 1395 در ایران به اتهام همکاری با حکومت آمریکا بازداشت و زندانی شد و پدر 84 ساله‌اش باقر نمازی نیست که برای کمک به آزادی او به ایران رفته بود یک سال بعد دستگیر شد. دادگاه انقلاب هر یک از آن دو را به 10 سال زندان محکوم کرده. از سال گذشته باقر نمازی به دلیل وخامت حال جسمی در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد، اما ممنوع الخروج است. در حالی که بهای مایحتاج روزانه مردم و بهای ارز، سکه و طلا و دیگر اقلام با سرعتی سرسام‌آور رو به افزایش است و مردم دیگر توان خرید کمترین ها را ندارند، رهبر جمهوری اسلامی گفته از تحریم برای مقاوم سازی واقعی اقتصاد ایران استفاده می کنیم. الهه روانشاد گزارش می دهد.
به گزارش پایگاه خبررسانی رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای روز دوشنبه در یک گفتگوی آنلاین با دانش آموختگان دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح، لازمه حفظ اقتدار و تأمین منافع و هویت ملی را محاسبه صحیح و عقلانی از تهدیدها و ظرفیت‌ها در مسائل مرتبط با قدرت دفاعی، استحکام و ثبات اقتصادی و توانایی و قوام فرهنگی خواند و از جمله گفت که مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم به شرط تلاش شبانه روزی مسئولان و مدیریت قوی، جامع، خستگی ناپذیر و تمرکز بر تولید داخلی و همچنین نداشتن چشم امید به خارج قابل حل هستند. آیت الله خامنه ای همچنین دولت آمریکا را اراذل مسلط بر ملت آمریکا خواند و گفت ذهن کسی نباید به آنها مشغول شود. آیت الله خامنه ای گفت اقتصاد کشور تحت فشار است و مردم از نظر معیشتی دچار مشکلاتی هستند، اما همه اینها قابل حل هستند. او تاکید کرد که البته نقش آمریکایی‌ها و تحریم‌های آنها را نادیده نمی‌گیریم، نقشی که خباثت‌آمیز و تحریم‌هایی که جنایت نامید. او افزود که به ایستادگی ادامه می‌دهیم تا این فشار حداکثری را به روسیاهی حداکثری و مایه پشیمانیشان بدل کنیم. روشنک استرکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی به رادیو فردا می‌گوید سخنان توهم‌آلود رهبر جمهوری اسلامی در حالی بیان می‌شود که آژیر فروپاشی اقتصاد ایران به صدا درآمده است.
سخنان رهبر جمهوری اسلامی به نظر من به شدت آمیخته به توهم و شعارهای بی‌بنیاد بود. برای مثال گفته شده بود که به مشکلات اقتصادی فائق میان و از تحریم به عنوان یک وسیله برای مقاومت‌سازی اقتصاد کشور استفاده می‌کنند. این در حالی هستش که دولت با دخالت مستقیم در بازار ارز هفته گذشته حتی نتونست برای 24 ساعت قیمت ارز رو پایین بیاره. از طرف دیگه در چنین شرایطی این سوال مطرح میشه که با چه ابزاری قراره که به مشکلات فائق اومد، وقتی که ما می‌بینیم در کل 40 سال گذشته که پول خام فروشی نفت به وفور به ایران سرازیر شد، اما به جای اینکه برای بخش‌های مولد اقتصادی هزینه بشه، به جیب آقازاده‌ها و مافیاهای رانتی رفت یا برای هزینه‌های جاری کشور مصرف شد، یا اینکه تمام ساختارهای اقتصادی کشور ما در 4 دهه گذشته نابود شدن و مشخص نیست که بر چه مبنایی رهبر جمهوری اسلامی از افزایش تولید، اون هم بدون نیاز و نگاه به خارج از کشور، داره صحبت می‌کنه، در حالی که می‌دونیم بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران در حوزه تولید نیازمند واردات مواد اولیه و تکنولوژی هستش. در مجموع جدا از دنیای موازی که رهبر نظام و خیلی از مقامات دیگه دارن در اون سیر می‌کنن، واقعیت اقتصاد ایران به عقیده من یک ساختار ناکارآمد، بیمار و مافیایی هست که نتیجه اون رو این روزها داریم با افزایش شاخص فلاکت، کوچک شدن سفره مردم، ورشکستگی کارخونه‌ها و از بین رفتن طبقه متوسط و تبدیل شدنشون به قشر ضعیف جامعه و رانده شدن میلیون ها نفر به زیر خط فقر میبینیم و در مجموع به نظر من آژیر فروپاشی اقتصاد ایران به صدا در اومده.
بابک تقوایی، کارشناس دفاعی در یونان، به رادیو فردا میگوید که گفته های اقتصادی خامنه ای و خطاب قرار دادن ارتشیان به دلیل نارضایتی آنها از زیر خط فقر بودنشان است و خامنه ای در پیان است که به آنها امید دهد.
سخنان خامنه ای که حاوی ادبیات زشتی بود باید به دو بخش تقسیم بشه. بخش نخست در رابطه با مشکلات اقتصادی و معیشتی هستش که مردم دارن با اون دست و پنجه نرم میکنن و خب خامنه ای مدعی هستش که مسئولین در تلاشن با این مشکلات برخورد بکنن. حالا چرا این سخنران رو به میان آورد خامنه ای؟ علتش این هستش که پرسنل ارتش با توجه به حقوق بسیار پایینی که دارن و اینکه زیر خط فقر هستن، بیشتر از هر کسی در جامعه با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و خب توانایی پرداخت هزینه های روزمره زندگیشون رو هم ندارن و خب طبیعتاً نارضایتی هایی در میان ارتشیان وجود داره در حال حاضر. خامنه ای سعی میکنه با چنین سخنانی و ارتشیان بگه که هنوز جمهوری اسلامی توانایی برخورد با مشکلات اقتصادی رو داره و در آینده این مشکلات رو برطرف خواهد کرد.
علی خامنه ای آنچه که هیاهوی یاوه‌گویان در آمریکا خواند درباره توانایی های دفاعی موشکی و منطقه ایران را به دلیل محاسبات به گفته او دقیق و عقلانی جمهوری اسلامی برای رسیدن به این توانایی ها دانست و آن را ناشی از هراس و عقب ماندگی آنانی که دوباره دشمنان در این عرصه خواند دانسته و تاکید کرد که جمهوری اسلامی در همه این عرصه ها باز هم پیش خواهد رفت. بابک تقوایی، کارشناس دفاعی، میگوید سخن از توانایی های دفاعی رهبر جمهوری اسلامی اگر صدور ایدئولوژی و اقتدار نظامی سپاه قدس است شاید، اما نه دفاع از ایران و مردمش.
اقتدار دفاعی که خب بله درسته، برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی و به خصوص موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران در سال‌های اخیر باعث شده که از برخی از حملات کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به ایران جلوگیری بشه و خب خیلی از کشورها به خاطر نگرانی‌هایی که دارن از برنامه‌های موشکی ایران از حمله به ایران خودداری کردن، حالا در برخی از موارد. بله، ولی این به تنهایی اقتدار دفاعی برای ایران فراهم نمی‌کنه. اقتدار دفاعی این گونه نیستش که دو مرزبان جوان 19 ساله در چند شب گذشته در منطقه سردشت به راحتی توسط اون چیزی که مسئولین جمهوری اسلامی میگن اشرار یا قاچاقچیان مسلح کشته بشن. مرزبانانی که در حال حاضر اگر ما اینها رو مقایسه بکنیم حتی با مرزبانان کشورهای منطقه مثل پاکستان، افغانستان و عراق فاقد تجهیزات ابتدایی دفاع فردی هستن، حتی جلیقه ضد گلوله ندارن، کلاهای ایمنی ندارن، حتی دوربین دید در شب ندارن. و خب وقتی مرزبان ایرانی به راحتی جونش گرفته میشه و ایران بالاترین میزان کشته شدن مرزبان ها رو داره در منطقه، خب این نشون دهنده اقتدار دفاعی نیستش. شاید منظور خامنه ای از اقتدار دفاعی اقتدار نظامی هستش که سپاه قدس برای صدور ایدئولوژی خودش به کشورهای منطقه مثل سوریه، عراق، لبنان و یمن داره تا اینکه بحث دفاع از ایران باشه و مردمش.
رهبر جمهوری اسلامی توانایی و قوام فرهنگی را نیز مد نظر داشت و آن را یکی از سه اصل مهم تعریف کرد. حمید آصفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در ایران، توانایی و قوام فرهنگی که آیت الله خامنه ای به آن اشاره دارد را دست کم در تضادی مستقیم با تفکر و رفتار روزمره اکثریت جامعه ایران می‌داند. او می‌گوید ایدئولوژی مورد نظر جمهوری اسلامی جایگاه اجتماعی ندارد. از این رو شاید از آنچه رهبر جمهوری اسلامی درباره توانایی و قوام فرهنگی می‌گوید در عالم واقعیت نتوان چندان نشانی یافت.
در سخنرانی آقای خامنه‌ای که بحث قوام فرهنگی رو مطرح میکنه بر مبنای همون دوگان سازی همیشگی که جهان را جهان مقاومت و جهان سازش و خود و حکومت ایران را بخش مقاومت میداند و سایر جهان را سازشکار، آقای خامنه‌ای با یک نظرسنجی ساده از طریق دستگاه‌های خودشان متوجه میشوند که سبک‌های زندگی و ایدئولوژی و تفکری که الان در اکثریت جامعه ایران قرار دارد با نرم های جمهوری اسلامی در تعارض کامل قرار گرفته است.
نکته قابل توجه در سخنان رهبر جمهوری اسلامی استفادهش از کلمات، صفات و القاب توهین‌آمیز برای رئیس جمهوری و دولت آمریکا بود. حال باید دید دونالد ترامپ و اعضای کابینه‌اش به این سخنان واکنشی نشان خواهند داد.
خامنه‌ای گفته که حل مشکلات داخل خود ایرانه، به خارج ربط نداره. راست میگه، حل مشکلات داخل ایرانه. وقتی جمهوری اسلامی نابود بشه و از بین بره همه مشکلات حل میشه. درست گفته.
این آقای ما در اولین روز سال در یک سخنرانی سال را زال جهش انتخاب کرد. چندین سال بود نامگذاری میکرد به جایی نمیرسید، ولی امسال این جهش را چه گفت؟ واقعا جهش به راه افتاد. هر روز جهشه، هر روز، هر ساعت جهشه در ایران. از چه بجم؟ از قیمت‌های خوراکی، از قیمت‌های وسایل آشپزخانه، از وسایل فرش، از وسایل برنج، از وسایل همه چی، دلار، یورو، پوند.
فردی داشتیم که واجد شرایط واکسن آنفولانزا بوده، رفتیم دکتر براش نوشته، رفتیم می گفتن باید حلال عمل بری، حلال عمل رفتیم، حلال عمل هم گفتن ما نداریم، بعد بریم معاونت امور دارویی. رفتیم معاونت امور دارویی هم که گفت هی اتاق با اتاق پرسون پرسون، گفتن نه با اصلا هیچ خبران نیست، نه ما داریم و نه دنبالش بگردین. هیچی، دوباره اومدیم برگشتیم و رفتیم داروخونه هم هیچ کدوم ندارن، همه جا میگن با دروغه. خواستم اینو جناب دولت روحانی، شما که 1500 تا واکسن قبل از موعد میدی به مجلس، یا حداقل به فکر مردمی که احتیاج دارن و امکان ابتلا به کرونا و به آنفولانزا دارن، چرا در سطح شهر توضیح نمی کنین؟
از ویدیوهای جدیدی که هموطنان گرامی لطف میکنن و در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک میذارن در مورد زنده یاد استاد بزرگوار محمد رضا شجریان، من واقعا از دیدن بعضی از این ویدیوها هم خیلی متاثر شدم و هم خیلی افتخار کردم به وجود ایشون. ایشون پیغمبر عشق، یک انسان بسیار با ارزش بود که ما الان که حالا از دست دادیم متوجه میشیم که یک رهبر معنوی و یک اسطوره اجتماعی رو نداریم دیگه. من فقط میخواستم بگم که آقای شجریان عاشقتم، خیلی دوستت دارم، حتی اگر نباشی هر مرتبه که صدای شما رو بشنوم من 10 سال جوان میشم، زنده میشم. انشالله که پاینده باشه خاطر و بزرگواری ها در ذهن مردم که میدونم هست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب کم کم به لحظات پایانی این بخش خبری در رادیو فردا نزدیک میشیم. یادتون باشه علاوه بر @فرداگرام راه دیگر ارتباط با ما این شماره هست، 2-42-02-21-12-21-13. خبرها رو هم همیشه میتونید در وبسایت ما پیگیری بکنید با آدرس radiofarda.com.